عزیزان یک بار دیگر در پیشگاه شماییم در این 19 آبان ماه، در این شنبه و در این 235 روز سال در گاه شماری خورشید. دوستان عزیزم، خیلی خوشحالم که یک بار دیگر در پیشگاه شما هستیم با باغ هنر در این آغاز هفته. در این برنامه هم با شما درباره آخرین رخدادهای فرهنگی و هنری روز گپ می‌زنیم. دوستان عزیزم، سپاسگزارم از همراهی شما با باغ هنر. به سیاق شنبه ها میپردازیم به تئاتر و نگاهی میاندازیم به وضعیت رویدادهای تئاتری کشورمون با مصطفی محمودی عزیز، کارشناس تئاتر که حالا همراه با ماست. آقای محمودی درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. شهاب شهرزاد نازنین سلام میگم خدمت شما، عرض ادب و احترام محضر یکایی که مخاطبان. خوشحالم که امروز هم دقایق رو میتونم خدمتون باشم.
زنده باشین، ما هم خوشحالیم. خب مصطفی جان، از وضعیت تئاتر برامون بگو.
بله، با اجازتون امروز میخوام 4 خبر جذاب و جالب تئاتری و یک پیشنهاد تماشای تئاتر خدمتون عرض بکنم. به خانم اختر تاجیک، عکاس پیشکسوت تئاتر ایران که خیلی از بچهای تئاتر به هر حال عکس های اجرای خودشون رو مرهون زحمات ایشون هستن، اولین نمایشگاه عکس تئاتر خودش رو جمعه هفته گذشته با عنوان یادها و خاطره ها در گالری بهار خانه هنرمندان ایران افتتاح کردن.
بله.
این نمایشگاه هر روز از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب میزبان علاقمندان بوده و فردا یک شنبه آخرین روز برگزاری این نمایشگاه هست که به هر حال استقبال خوبی هم در هفته گذشته از این نمایشگاه از طرف هنرمندان و اهالی تئاتر به عمل اومده و حتی معاون محترم هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم از نمایشگاه عکس ایشون دیدار کردن. دعوت میکنم تو این فرصت باقی مونده علاقمندان عکس های تئاتر به خانه هنرمندان برن و از نمایشگاه خانم تاجیک دیدن کنن. یک اتفاق خوبی شب در تبریز افتاد توسط شهرداری تبریز همزمان با 36 جشنواره تئاتر استان آذربایجان شرقی با حضور آقای هوشیار شهردار تبریز و منیریفر شهردار منطقه 8 و تعدادی از هنرمندان تئاتر.
بله.
از سردیس میرزا آقا تبریزی که میدانید اولین نمایشنامه نویس ایران هست رونمایی شد. میرزا آقا تبریزی نمایشنامه نویس دوره قاجاره که برای نخستین بار در سده 13 قمری نمایشنامه هایی رو به زبان فارسی و ترکی آذربایجانی به رشته تحریر در آورده. 5 نمایشنامه از میرزا آقا تبریزی چاپ شده و به یادگار مانده و در اسناد تئاتری میرزا آقا تبریزی رو به عنوان اولین نمایشنامه نویس ایران میشناسن. و خب این اقدام شهردار تبریز و مجموعه شهرداری تبریز در این که اومدن و یک سردیس ساختن و در یکی از خیابانهای شهر تبریز نصب کردن بسیار جالب و قابل تقدیر و تحسین هستش. استاد اکبر زنجانپور، آقای شهرزاد عزیز، بعد از 8 دوری از تئاتر با نمایش اکتینگ به تئاتر برمیگردن. آقای زنجانپور که این روزها 80 خودشون رو دارن سپری میکنن، نمایشنامه اکتینگ رو در مجموعه تئاتر ایران شهر سالن ناظرزاده روی صحنه آوردن. نمایش باغ آلبالو آخرین اثر آقای زنجانپور بود که سال 95 بله، در تالار وحدت شما یادته
بله، بله.
روی صحنه رفت.
لذت
خب نمایشنامه‌های خیلی زیادی رو ایشون در همه این سال‌ها آوردن. مرگ دستفروش، سه خواهر، مرغ دریایی، گوریل پشمالو، ایوانوف، دایوانیا. اما نمایش اکتینگ از 14 آبان دوشنبه هفته پیش شروع شده، ساعت 1:00 PM در سال ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران شهر روی صحنه میره و در این نمایش اکبر زنجانپور خودش به همراه استاد هوشنگ قوانلو و محسن بهرامی بازی میکنن. قصه یک زندانی تازه وارد به یک سلوله که یک بازیگر تئاتر و استاد بازیگریه و همین مثلا همسلولی او رو که یه خلافکاره به این فکر میندازه که از او آموزش بازیگری ببینه و بازیگر بشه. حالا از اکبر زنجانپور گفتم، یه خبری هم بدم از یکی دیگر از اساتید مسلم تئاتر که ما کار عروسکی خیلی زیاد ازش دیدیم.
بله، استاد بهروز قریب‌پور
بعد از 5 سال مجدداً به روی صحنه برده اپرای عروسکی مولوی رو آقای بهروز قریب‌پور به نویسندگی، طراحی و کارگردانی خودشون. اون این اپرای عروسکی از سه‌شنبه این هفته 22 آبان شهاب جان در تالار فردوسی که یک مجموعه تئاتر روبروی تالار وحدت دقیقا روی صحنه میره. آهنگساز این اپرا بهزاد عبدیه، رهبر ارکستر ولادیمیر سیونکوه و اجرای موسیقی رو ارکستر ناسیونال اوکراین در واقع اجرا کرده. آواگران این اپرا هم خیلی جالبه، همایون شجریان در نقش شمس، محمد معتمدی در نقش مولوی و بقیه آواگران هم که تعدادشون زیاد، محمدرضا صادقی، علی خدایی، حسین علی شاپور، ملیه مرادی، مصطفی محمودی و دیگر عزیزانی که در این نمایش هستن. و یکی از کارهای بسیار زیبایی،
خیلی خیلی این از اون پیشنهادهایی که نمیشه رد کرد
مصطفی.
بله لذت بردم و واقعا خیلی ها منتظر بودن که این اجرا فرا برسه. با خود استاد قریب‌پور هم من چند روز پیش صحبت میکردم درباره خود مسئله اپرا. امیدوارم که وقت بشه مفصل به این موضوع در باغ هنر بپردازیم مصطفی جان. هنوز که هنوزه خیلی ها گمان میبرن که اپرا یه مفهومی برآمده از موسیقی کلاسیک غربی، در حالی که ما در سرزمین خودمون ریشه های غنی در این باره داریم. یعنی مثلا کافیست نگاه بیندازیم به تعزیه و ریشه اپرای ایرانی رو اونجا به راحتی پیدا میکنیم با ویژگی های مختص خودش.
مشتی عباد، اپرای مشتی عباد که خیلی دیگه معروفه دیگه و آذری زبان های عزیز میشناسن این اپر یا اپرت یا اپرا رو که بسیار هم زیباست. به هر حال این یکی از اتفاقات خوبیه. من چند روز پیش متن اپرای عروسکی مولوی رو میخوندم، همین کاری که قرار است رو صحنه بره. تغییراتی رو آقای قریب‌پور داده، سیر زندگی مولوی از کودکی تا زمان مرگ، رابطهش با شمس، بعد عطار نیشابوری، صحنه‌ای میاد بسیار بسیار کار خوبی. اما در پایان دیگه مصده نشم، دو پیشنهاد هم مطابق روال به عزیزانی که تئاتر رو میخوان جدیتر دنبال کنن عرض بکنم. یک پیشنهادم نمایش بزرگ سالان هست، نمایشی با نام قلاده ای برای یک سگ مرده.
بله.
که نوشته محمد چرمشیر هست، از نمایشنامه نویسان مطرحه،
با حضور هنرمندان نابینا اجرا میشه.
بله و کارگردانی غلامرضا عربی در پردیس تئاتر شهرزاد رو صحنه میره تا آخر این هفته. شهاب جان روی صحنه است. قصه جالبی، یعنی فکر میکنم که از اون ایده های نابه. یه سگ مقداری گوشت آلوده به سم پرمنگنات خورده، یک ساعت آخر عمرش داره زندگی خودش رو مرور میکنه. و یک نمایش کودک و نوجوان هم معرفی بکنم برای پدر مادرهایی که به هر حال مهم هست تئاتر و فرهنگ برای بچه‌هاشون. نمایشی با نام نگو نمیشه، نوشته و کار آقای پویا ششبری که در خانه موزه استاد انتظامی در قیطریه تا 30 آبان روی صحنه میره. قصه یه موشیه که دومش کنده شده و برای برگردوندن دومش تلاش میکنه و یک سفری رو آغاز میکنه.
بسیار خوب، متشکرم. مصطفی جان، خوبه که اشاره ایم بکنیم به برگزاری دومین جشنواره نقالی و روایتگری در سیلک در کاشان.
کاشان
یه جایی داره... که خودش 7000 سال دست کم تاریخچه و پیشینه داره و تمدن، و حالا پرداخته به نقالی و روایتگری. فکر میکنی اهمیت این جشنواره چیه با توجه به این که میبینیم هر روز بالاخره در اثر فناوری های نوین ممکنه برخی احساس بکنن آدم ها فاصله میگیرن از این آیین ها، از این شناخت، از این سنت ها و از این مهارت ها؟
ببینید، یک اتفاق خوبیه. نقالی هم یکی از گونه های ویژه و خاص نمایش ایرانی است. من البته شعب عزیز گذاشته بودم این جشنواره، جشنواره نقالی در واقع قصه گویی در سیلک کاشان به اتمام برسه. انشاءالله در یک برنامه دیگری قرار راجبش صحبت بکنیم. خیلی اتفاق خوبی افتاده، یعنی هنرمندان نقال اومدن و قصه‌گوها حماسه ها عاشقانه های شاهنامه رو برای مخاطبان روایت کردن، و همین که بتوانیم از طریق هنر نمایش فرهنگ خودمون رو، آیین و سنن خودمون رو منتقل بکنیم بسیار خوبه. زمینش برای حتی بحث صادرات فرهنگی هم خیلی فراهمه و باید اتفاق بیفته. جالبه که دومی روز این جشنواره که برگزار شد، شهاب، نقالان کودک و نوجوان اومدن و نقالی کردن. روز دوم جشنواره که دوشنبه هفته گذشته بود، یه سری بچه های نوجوان و کودک اومدن. من متاسفانه فرصت و حضور نداشتم، اما فیلم هایی که از اونجا برای من ارسال شد مایه خوشحالی من رو فراهم کرد که ما داریم سرمایه گذاری میکنیم رو.
خیلی خوبه، کاش بتونیم پخش کنیم این صداها رو.
حداقل اگر صوت این جشنواره هم دست برسه، چون خیلی کوتاه بود، بچه ها مثلا در حد 5 دقیقه نقل میکردن، ولی فیلم هایی که دیدم شاید بسیاری از این بچه ها در حد یه نقال بسیار قوی، یعنی بدون ترس، بدون اینکه لکنت داشته باشن، توپق بزنن اصطلاحا، اومدن خوب دست گرفتن، نقالی کردن، یه بخشی از شاهنامه روایت کردن و رفتن، و به قول بچه های امروزی خیلی حال خوبی نصیب اون شد و حال داد بهم.
واقعا مصطفی جان، من خودم احساس غرور و افتخار میکنم. چند وقت پیش وحید بیات عزیز دعوت کرده بود، که از تهیه کننده های خوب باغ هنر، دعوت کرده بود از یک پدر و مادر عشایر لور، از عشایر لور که فرزندانشون رو تربیت کرده بودن چنان که به زیبایی نقالی میکردن. نمیدونی چقدر زیبا، نمیدونی چقدر اشعار خوب و زیبا رو از بر کرده بود یه دختر خانم، فکر کنم مثلا 12-14 ساله. و به نظرم خیلی احتیاج داریم مصطفی به این که در شرایط فعلی کشور که خیلی ها گمان میبرن ما فاصله گرفتیم، دست کم نسل جوون و نوجوون و کودکان ما از ادبیات کلاسیک ایران، از رهگذر نقالی و این شیوه های هنری، بتونیم این پیوند رو محکم و محکمتر بکنیم. میخواستم ازت بپرسم به عنوان متخصص در حوزه تئاتر، الان پیشنهادی داری برای کسانی که علاقمند هستن نقالی فرا بگیرن، آشنا بشن؟ جایی داریم اصلا؟ مرکزی داریم؟ و چه وضعیتی داره آموزش نقالی تو کشور؟
الان تو همین جشنواره که شما بهش اشاره کردی، کارگاه های نقالی برگزار شده. یکی از کارگاه ها رو اتفاقا دوست و همکار عزیزمون آقای داریوش نصیری که خودشون مدرس تئاتر هستن برگزار کردن، که در واقع لزوم توجه به شیوه های نقالی و درستی اجراها بوده.
بله.
متاسفانه پایگاهی وجود نداره. یک موزه داریم که در واقع خانه موزه آینی سنتی است، در برنامه های قبلی اشاره کردیم، اما اونجا هم فقط هفته یه بار سه‌شنبه ها خیمه شب بازی نمایش داده میشه و اتفاق دیگه ای نمیفته. و متاسفانه حالا در دانشگاه هم در قالب در واقع مطالب درسی و آموزشی فقط خیلی گذرا بهش گفته میشه. من فکر میکنم بهترین جا مدارس هستش، یعنی بله. این که بشود شاهنامه رو به زبان ساده، خیلی ساده، برای بچه ها روایت کرد و بچه ها در کنار بقیه دروس شاهنامه رو به عنوان یه درس در واقع فرا بگیرن، حالا درسی که خارج از چیزهای درسیه و اتفاق خوبی میتونه بیفته و ما دیگه قصه نخوریم که مثلا مرشد ترابی خدا بیامرز آخرین نفر از نسل نقالان بود و سایر آنهایی که در حوزه نقالی هستن و باید این روایت ادامه پیدا بکنه. داستانهای اساطیری بسیار بسیار زیاده، تاریخ چند هزار ساله ما رو نشون میده، خیلی از کشورها هستن دنبال تاریخ سازی برای خودشون هستن، ما اینها رو داریم اما بهش میتوجهیم.
خیلی متشکرم، انشالله تا فرصتی دیگر که مفصلتر گپ بزنیم در همین باره. مصطفی جان خدا نگه دارت.
خیلی ممنونم، عصر خوبی داشته باشید. خدا
خب دوستان عزیز، به سیاق برنامه‌های پیشین خانم تینا میرکریمی برای شما یک برنامک تهیه کردن که بهتون پیشکش میکنه.
روز پیش 18 آبان ماه برابر با سال روز درگذشت توران میرهادی بود، بانویی که نامشان با آموزش هنر و ادبیات برای کودکان و نوجوانان همراه است. ایشان را مادر ادبیات کودکان و نوجوانان هم خواندند. نویسنده‌ای که پایه‌گذار مجتمع آموزشی تجربی فرهاد و از بنیانگذاران شورای کتاب کودک و فرهنگ نامی کودکان و نوجوانان بود.
یکی بود یکی نبود. توران میرهادی هستم، متولد 1306 هجری شمسی در شمیران. همیشه این تولد رو برای خودم یک خاطره میبینم، برای اینکه من تو چادر و زیر درخت به دنیا اومدم.
به یاد بوده ایشان، دکتر سوزان حبیب یکی از استادان رشته معماری و از شاگردان مدرسه فرهاد که بعدها در کنار معلم خود در چاپ فرهنگنامه کودکان و نوجوانان و ادبیات این حوزه بسیار کوشیدند، درباره توران میرهادی میگوید.
ببینیم توران خانم یه ویژگی که داشتن، میخوام بگم در خونهشون یا در شورا همیشه به روی هر کسی که مایل بوده ایشون رو ببینه باز بوده. حالا من سوای این ارتباط دوستانه، خب خودم درگیر کار آموزشم، من دانشگاه تدریس میکنم، در نتیجه یک ارتباط نهانی بین ما وجود داره، و اینکه کسی که در کار آموزش دائما پرسش داره و اینجور وقتا باز ارتباط با توران خانوم، پرسش از توران خانوم، راهنمایی و تفکر. و بعد یه کتابی ما داریم که در واقع مصاحبه هست، من و چند تا از دانشجوام رفتیم سراغ ایشون در جستجوی انسان وارسته امروز. اون را باز این ارتباط جدی‌تر شد و از اونجا باعث شد که من برم دنبال بچه‌های مدرسه فرهاد. به نوعی یک کار پژوهشی در مورد تجارب آموزشی مدرسه فرهاد رو شروع بکنم که از خیلی سال ادامه داره، منتها دیگه باید نشست و نوشت.
اون چیزی که فکر میکنین زمینه ساز ثبت نام ایشون در فرهنگ و ادبیات سرزمینمون شده چیه؟
ما خب در زمینه آموزش نه که کم کاری کرده باشیم، ولی کار خوب کم کردیم. هر جا که نگاه هستم میگم ببینین آموزش در فنلاند اینجوریه اونجوریه، اصولش رو در میارم و همه اینها، من خیلی دلم میسوزه که ما یک نمونه داخلی در سالهای نه چندان دور، در دور قاجار ما نداریم، در دور صفویه نبوده، یعنی این انسان بود با ما نفس میکشید توی این شهر توی این مملکت و تجاربش رو نوشت به شکل 3 کتاب فوری بعد از اینکه در واقع کار در مدرسه فرهاد پایان یافت، این تجارب نوشته شد و موجوده و آدم ها میتونن مطالعه بکنن و بعد تعابیر خودشون رو بیارن برای آموزش برای دوره های جدید و بعد دغدغه خود توران خانم که این رو تبدیل بکنه به یک اثری که اگر کودک یا نوجوان ایرانی پرسشی داشته باشه از کجا بتونه جواب درست پیدا بکنه. خود فرهنگنامه که به دنبال پاسخهای درست برای کودک و نوجوان ایرانی هست واقعا مایه افتخاره. باید به خودمون ببالیم و ببلیم اصلا اطلاعات فرهنگنامه رو. همه اینها جوانب مختلفی هستن که به نظر من توران خانم رو در دل آدم ها در فکر آدم ها نگه داشتن.
مادر همیشه به ما میگفت غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ.
از کتابایی که درباره ایشون نوشته شده هم میشه نام ببرین؟
کتاب زیاد نوشته شده، اغلب اینها مصاحبه هایی هستند که با ایشون انجام شده، ولی من میخوام به 3 کتاب اشاره بکنم: جستجو در راه و روش های تربیت، کتاب کار مربی کودک و کتابخانه آموزشگاهی. این 3 کتاب نتیجه مستقیم تجارب مدرسه فرهاد هستند.
چاپ فرهنگنامه الان به چند جلد رسیده؟
اگر من اشتباه نکنم تو جلد 22 و چیزی که پیش بینی شده بود از آغاز 26 جلد بوده، یعنی که
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم، من محبوبه یوسفی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. به دنبال اختلال پیش آمده در جایگاه‌های سوخت به علت مشکل در سامانه بانک ملت، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای لطفی آذر، معاون فناوری‌های بانک ملت. در این ارتباط که صدایشون رو داریم، آقای فناور، آقای لطفی آذر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون پیگیری شما.
تشکر میکنم.
ابتدا جا داره عذرخواهی کنم از اختلالی که برای مشتریان بانک ملت به وجود اومده. همونطور که در بخشای قبلی هم عرض شد، مشکل به وجود اومده ناشی از زیرساختهای ارائه سرویس و خدمات بانک بود.
بله.
متاسفانه باعث این اختلاف شد و از ساعت 16 مشکلات مورد نظر برطرف شده و مشتریان میتونن از سرویس و خدمات بانک استفاده کنن.
بله. این اختلال در استان تهران بوده آقای لطفی آذر؟
سرویس خدمات کل کشور رو تحت شعاع قرار داده بود.
بله.
و الان دیگه مشکلی نداریم و مشتریان میتونن از سرویس و خدمات بانک استفاده کنن.
پس الان کل کشور اختلال اگه بوده برطرف شده؟
بله بله.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما آقای لطفی آذر.
سپاسگزارم.
خداحافظ. خب شنوندگان محترم، از اینکه بله در بخش‌های بعد خبرهای تکمیلی رو به آگاهی شما خواهیم رساند. خدا نگهدار.
مادر همیشه به ما میگفت غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ.
از کتابایی که درباره ایشون نوشته شده هم میشه نام ببرین؟
کتاب زیاد نوشته شده، اغلب اینها مصاحبه هایی هستند که با ایشون انجام شده، ولی من میخوام به 3 کتاب اشاره بکنم: جستجو در راه و روش های تربیت، کتاب کار مربی کودک و کتابخانه آموزشگاهی. این 3 کتاب نتیجه مستقیم تجارب مدرسه فرهاد هستند.
چاپ فرهنگنامه الان به چند جلد رسیده؟
اگر من اشتباه نکنم تو جلد 22 و چیزی که پیش بینی شده بود از آغاز 26 جلد بوده، یعنی که خیلی کم مونده که به پایان برسه. اشخاصی مثل توران خانم، اون نسلی که ما بهشون بسیار مدیونیم، شاید خیلی وقت توجه نمی کنیم، ولی اونها بودن که پیش زمینه خیلی چیزها رو در کشور ما ساختند و ادامه این راه خیلی مهمه.
و در پایان یک جمله‌ای هم از خانم میرهادی برای ما بگید که همیشه در ذهن شما به عنوان شاگردشون باقی مونده.
هر کاری که میخواید انجام بدید رو درست انجام بدید. این چیزی هست که در ذهن بچه‌های مدرسه فرهاد از توران خانم مونده.
خانم دکتر حبیب، از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
خرم آن کس که در این محنتگاه خاطری را سبب تسکین است. سپاسگزارم دوستان عزیزم از همراهی شما با این باغ هنر در این 19 آبان ماه. برای شما آرزوی سلامت و برکت میکنم. تا فرصت دیگر و تا باغ هنری دیگر، دیر بپایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنوید.
برتر شو. برتر شو. با نام و یاد خدا، این برتر شو رادیو ایرانه که تقدیم شما میشه. در این برنامه میخواییم از کنکور براتون بگیم. در استودیو در کنار آقای هیراد زاکر هستیم تا از تجربه ایشون در مورد کنکور بشنویم. آقای زاکر سلام به شما.
برای شنوندگان خوب برتر شو رادیو ایران، مخصوصا دانش آموزها و داوطلبای کنکور، اولیای محترم و بزرگوارشون،
متشکرم از شما. آقای زاکر، شما که خودتون توی کنکور موفق بودین و فیزیک رو صد زدین، من یه پیامک میخوام بخونم، از تجربتون استفاده کنیم. دوست عزیزی گفتن که پسر من همش یا سرش تو گوشی و فضای مجازی یا داره بازی میکنه، واقعا خستم کرده. تا پارسال درسش خیلی عالی بود ولی نهایی رو متاسفانه خراب کرده، دیگه فقط صبح تا شب وقتش رو با همین چیزا میگذرونه. خواهش میکنم راهنمایی کنید.
خواهش میکنم. ببینید، افرادی که بیش از اندازه از فضای مجازی و بازی ها و اینا استفاده میکنن، همش به خاطر جذابیت این فضاها نیست، یه بخشم به خاطر فرار کردن از درسه. یعنی میخوان درس نخونن، حالا وقتش رو به چیزای دیگه پر میکنن. چرا میخوان از درس فرار کنن؟ چون قبلا زحمت کشیدن، درس خوندن، اما نتیجه‌ای نگرفتن. یعنی داوطلب به این باور رسیده که آقا من هر چقدر وقت بذارم و زحمت بکشم، باز اتفاق خاصی نمیفته. میفته. حالا چرا فرار میکنه از درس خوندن؟ به خاطر اینکه وقتی میره سراغ کتابا متوجه نمیشه. ببینید داوطلب پایه رو نشسته حفظ کرده.
بله.
اومده بالا، حالا اشکال پیدا کرده، درس رو خوب نمیفهمه، متوجه نمیشه این مسئله ای که حل شد چه اتفاقی افتاده. واسه همین وقتی میره سراغش همش